صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
درود بر شما شنوندگان عزیزی که از یک ساعت پیش از آغاز برنامه همراه ما بوده اید و سلام به شما دوستان عزیزی که از این لحظه به ما میپیوندید. دوشنبه 22 بهمن ماه 1380 است و ما همراه شما هستیم در آغاز ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی. بیست و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن 1357 است و در این روز ما بخش پایانی از برنامه احزاب و انقلاب را خواهیم شنید که بازتاب دهنده دیدگاه های چند صاحب نظر درباره این انقلاب و نقش احزاب سیاسی در آن است. احزاب و انقلاب، کاری از مهدی خلجی.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری از سلسله اعتراض‌ها و خواست‌های جدید در جامعه ایران حکایت می‌کرد. با این همه، این انتخاب را نمی‌توان دستاورد احزاب دانست، زیرا در آن هنگام جز گروه‌های سیاسی چند نفره چیزی به نام حزب وجود نداشت. از همین روز که علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم رویداد دوم خرداد 76 را یک جنبش توده‌ای دیگر می‌خواند.
به لحاظ ساختاری باز شاهد ظهور یک جنبش توده‌ای جدید در سالهای 76 به بعد هستیم که این جنبش توده‌ای پیرامون شخصیت آقای خاتمی گرده هم میاد. بنابراین شما اگرچه این بحثا خیلی رایج شده که ما یک جنبش مدنی جدید رو شاهد هستیم، بنده به رغم این دیدگاه ها عرض می کنم که اون چی که اتفاق افتاده مجددا یک جنبش توده‌ای است، منتها این جنبش توده‌ای معطوف به آرمان های مدنی است و یک نوع گفتمان مدنی در واقع داره او رو تغذیه میکنه و پتانسیل او رو آزاد میکنه. یعنی ما یک نوع جنبش توده‌ای معطوف به آرمان‌های مدنی رو خلاصه کار در این سال‌های اخیر شاهدش هستیم که مایل هست که اون آرمان‌های مدنی رو نهادینه بکنه و در واقع نهادهای مدنی و سیاسی رو در سایه اون گفتمان تولید بکنه.
پس از دوم خرداد نیروهای سیاسی آرایشی تازه یافتند و زیر عنوان دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار در برابر هم مرزبندی و سفارایی نمودند. بخش عمده اصلاح طلبان همان نیروهای چپ اسلامی پیشین بودند که در مواضع خود بازنگری کرده و تا اندازه‌ای به لیبرالیسم سیاسی نزدیک شده بودند. اما برخی تحلیلگران مانند علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در اوهایوی آمریکا، در تحول دیدگاه سیاسی این گروه تردید روا می‌دارند.
امروز اصلاح طلبان دولتی افکار لیبرال رو در واقع به کار گرفتن برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون در جامعه ایران. در بعد اقتصادی تا زمانی که آقای خمینی در حیات بودن، اینها افکار چپ رو در زمین اقتصادی به کار می‌گرفتن و از پس از فوت آقای خمینی به علل مختلفی که یکی از عمده‌ترینش سقوط شوروی و بعد از اون مهمتر از اون مسئله گسترش روابط سرمایه‌داری و توسعه روابط بین‌المللی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری و نفوذش در سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف و تعاملات اقتصادی باعث شده اینها دچار یک سردرگمی و آشفتگی بشن و بعضیشون به تئوری‌های خصوصی سازی رو آوردن، بعضیشون به تئوری‌های هنوز معتقد به تئوری‌ها و الگوهای گذشته هستن، بعضیشون نیمه کاره این ور اونور هستن ولی و سنتزی از اینها رو میپذیرن. کمابیش اون چه که مهمه الان ما میبینیم یک نوع زبان و بیان لیبرالیزمی رو اصلاح طلبان امروز پذیرفتن، لیبرالیزمی رو که قبلا خودشون نفت کردن در حکومت حتی نیمه لیبرال و مذهبی یا لیبرال مذهبی آقای بازرگان.
اصلاح طلبان که خود را نزدیکترین گفتمان به تجدد می دانند، از پاره مفاهیم مانند جامعه مدنی دینی یا دموکراسی دینی دفاع می کنند. اما موسی غنی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران این تعابیر را نشانه آشفتگی فکری و مشکل هضم تجدد در میان اصلاح طلبان ارزیابی می کند.
این قید و بندهایی که اینها به اندیشه‌های خودشون می زنن، مثلا روشن فکری دینی یا چپ دینی، خودش نشون میده که هنوز اینها با دنیای مدرن خیلی مشکل دارن و من فکر میکنم که سوای این مشکل خود اندیشه چپ هست که در دنیا مشکل دارد.
در این پریشانی بنیادهای فکری، احزاب نوپدید نتوانستند خود را بر پایه دیدگاه‌ها و برنامه‌های مشخص اقتصادی و سیاسی تعریف کنند و چنان که از نام برخی از آنها مانند حزب مشارکت اسلامی و گروه‌های ملی مذهبی برمی‌آید، بیشتر بر عناصر هویت تاریخی تکیه می‌کنند تا بر اصول دقیق برنامه‌ای. احمد سلامتیان عضو پیشین جبهه ملی در پاریس این امر را یکی از نشانه‌های سرگردانی سیاسی احزاب در این دوره قلمداد می‌کند.
عنوان چپ و چپ اسلامی و مارکسیست و اینها رو بیشتر یا حتی ملی و مذهبی و اینها رو بیشتر مشخصات هویتی می‌دانم که می‌خواهد با مراجعه به تاریخ گذشته و مراجعه به تعاریف ایدئولوژی که اینها رو تعریف بکنه، حال اینکه به نظر من تعاریف قابل انطباق‌تر و نامگذاری های قابل انطباق‌تر عبارت از اون نامگذاری های خواهد بود که از درون احتیاجات عملی روزمره اداره جامعه‌ای به پیچیدگی جامعه 70 میلیونی کنونی ایران در پیچیدگی های مختلف خودش در جامعه با مشکلات داخلی و بین المللی کنونی خودش شکل بگیره.
بر پایه همین واقعیت های عینی جامعه است که بیژن حکمت عضو پیشین جنبش چپ تقابل میان جناح چپ و راست را بی‌معنا می‌انگارد، زیرا می‌اندیشد آرمان چپ جهانی تقسیم عادلانه درآمد ملی است، اما در کشوری مانند ایران که اساساً به درآمد نفت و نه تولید ملی متکی است و تقسیم این درآمد از سوی دولت صورت می‌گیرد، جناح چپ نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.
ببینید، مسئله چپ امروز و برای اینکه آدم واقعا بتونه خودش رو چپ بنامه، مسئله این نیست که حتما یک پروژه چپ برای ساختار اقتصادی جامعه داشته باشه. مهم اینه که در وهله اول یک سری پیوند سازمان یافته با مزد حقوق بگیران جامعه داشته باشه و متاسفانه اون چیزی که در چپ اسلامی امروز به چشم نمیخوره کوشش در برقراری چنین پیوندی هستش. خانه کارگر بیشتر دست کسانی هستش که تحت تاثیر آقای هاشمی رفسنجانی هستند.
اصلاح طلبان در این آن که به تجدد گرایش دارند، به نوعی محکوم شاخصه های دینی جمهوری اسلامی هستند و به همین خاطر در مبانی فکری خود نیز در چنبره تناقض های ریشه‌ای گرفتارند، در حالی که علی اکبر مهدی تأکید می کند که احزاب نهادهای سیاسی مدرنی هستند که محصول عرفی شدن سیاست به شمار می آیند.
با برخورد امتوار و تودوار مذهب، ما قاعدتاً جلوی حرکات تکثرگرایانه و تحزبگرایانه رو که قاعدتاً ماهیتاً تنوع طلب و تکثرگراست میگیریم. تاریخچه احزاب نشون داده که همیشه در جوامع مدرن و به حساب دنیایی یا به حساب غیر سکولار به وجود اومده.
سیستم حزبی و بازی دموکراتیک علل اصول بر محور رقابت میان حزب یا ائتلاف احزاب حاکم و اپوزیسیون تعریف می شود. موسی غنی نژاد نیز باور دارد که بدون رسمیت یافتن مفهوم و واقعیت احزاب مخالف حکومت، از رقابت دموکراتیک احزاب نمی توان سخن گفت، حتی اگر ده ها حزب در وزارت کشور خود را به ثبت رسانده باشند.
اگر این اندیشه حاکمیت و اپوزیسیون مورد قبول واقع نشه، چه در توسط حاکمیت که قدرت رو داره چه در طبقه سیاسی جامعه، بنابراین این تلاش ها بیهوده خواهد بود. 10 تا 20 تا 100 تا حزب هم درست بکنید، ولی ما نتونیم یه اپوزیسیون ایجاد بکنیم، اپوزیسیون واقعی که بالقوه امکان گرفتن قدرت سیاسی رو از قدرت حاکم داره، این بازی دموکراتیک، بازی حزبی بی‌معنا خواهد بود. و من الان نگرانیم از این جنبه است که که این اصلا این اندیشه اپوزیسیون جا نیفتاده در جامعه ما. ما در جامعه زندگی میکنیم که بعضی ها میان حتی از براندازی قانونی حرف میزنن، حرف بکنید که یه ده میخوان حزب درست کنن، گروه درست کنن و قدرت رو، خب هدف اینه که قدرت رو بگیرن دیگه، کارشون هم قانونیه، اینا اسمشو بذارن برانداز قانونی و میگرن میدازن زندان.
چون این است که موسی غنی نژاد مشکلات ساختاری و اندیشه‌ای احزاب اصلاح طلب را کمتر از گروه‌های محافظه‌کار نمی‌داند و آینده‌ای روشن برای آنها پیش‌بینی نمی‌کند.
من فکر می‌کنم که چپ‌های ما، چپ‌های دینی ما نهایتاً اگر عرصه بازی براشون بازتر بشه، یعنی عرصه را براشون تنگ نگیرن این راست‌ها، این متلاشی خواهد شد از نظر فکری. یعنی پیچ ایده منسجمی پشتش نیست که اینها رو نگه داره، یعنی آنچه که الان اینها رو حفظ کرده اون حمله هایی هست که از بیرون بهشون میشه، و الا اگر خود به خود اینها رو خود به حال خودشون بگذاریم، خب چند ایشه منسجمی دارن که اینها مطرح بکنن در عرصه اقتصاد، در عرصه به اصطلاح اندیشه سیاسی، و یا اون ترکیبی که مثلا میگن روشنفکری دینی یا چپ دینی. خب اینها هیچ کدام ایده های منسجمی نیست.
اما جواد طباطبایی استاد علم سیاست در پاریس سیر کلی رویدادهای سیاسی را خوشبینانه تر میبیند، زیرا میاندیشد پس از مشروطه و همچنین با انقلاب ایران فرایند تکوین فرد به معنای مدرن آن آغاز شده است و بر این پایه مصالح و منافع فردی و در نتیجه حزبی در حال شفاف شدن و تشخص یافتن است. به عقیده او هرچه از انقلاب می‌گذرد فاصله از آن شعارهای کلی و مبهم نیز بیشتر می‌شود و به واقع روند ابهام زدایی از سیاست شدت می‌یابد. و اگرچه مفاهیمی مانند جامعه مدنی اسلامی و دموکراسی اسلامی خود نیز مبهم است، ولی نفس گذار از یک ابهام به یک ابهام دیگر سرنوشت ساز است، زیرا راه به سوی روشنی بیشتر می‌برد.
ما یک دوره به نظر من گذاری رو داریم طی می‌کنیم از نوعی چپ‌زدگی و از طرف دیگه از نوعی ابهام به طرف روشن‌تر شدن. این که این همه الان در جامعه ایرانی شما می‌بینید که در بین جوانان خصوصا به فکر نوع غربی اقبال هست که هرگز در جامعه ایران اینطور ما ندیدیم، اینطور نبوده، حتی در دوره مشروطه اینطور نبوده، این نشون دهنده این هست که هیچ کدوم از ایدئولوژی‌های موجود هم از چپ و راست در ایران و ابهام‌ها، بیشتر از هر چیز ابهام‌ها، اینها دیگه پاسخگوی این منافع و مصالح نیست و این تشکل‌ها خودشون رو در نمیتونن در داخل اون ابهام‌های سابق تعریف کنن. در همین ابهام گذار از یک ابهام به یک ابهام دیگه است که در واقع ریشه های فکری اینها یا شالوده فکری اینها متلاشی خواهد شد، این از بین خواهد رفت. یعنی طبیعی است که اینها نمایندگان مصالح طبقات در واقع نوگرای ایران طبیعتا نیستند، ولی دارن ابهام‌های گذشته رو سعی می‌کنن که روشن بکنن، اگرچه هنوز به چیز روشنی نرسیدند، اگرچه هنوز از روشنگری بسیار اینها دور هستند، ولی یک چیز در واقع از این در این گذار از ابهام به ابهام دیگه روشن میشه.
جدا از اینها مشکلات قانونی شکلگیری احزاب در دوره اصلاحات حل نشده باقی مانده و آنگونه که احمد سلامتیان اشاره می‌کند، قوانین و سازوکارهای موجود فقط به احزابی مجال فعالیت می‌دهند که در چارچوب تنگ خواست حاکمان حرکت کنند.
تمام این احزاب از دروازه تنگ محدود کمیسیون ماده ده احزاب عبور کردند. مثلا حزبی به سنت و تاریخ جبهه ملی نهضت آزادی هنوز از این دروازه خروج وارد نشدن و کمیسیون ماده ده احزاب و اصلا ماده احزابی که در سال 1361 با هدف ممنوع کردن احزاب سیاسی ایران به وجود آمد، کمتر قانونی به این اندازه آزادی حزبی کش میشه در نمونه های مختلف قوانین مربوط به احزاب سیاسی جهان و خود تاریخ ایران پیدا کرد.
در کنار رونق بازار احزاب در چند سال اخیر، مطبوعات نیز به گشایشی کم نظیر دست یافتند، اما این گشایش با فروبستگی ها و دشواری های بسیاری همراه بوده که به زیان مطبوعات و احزاب هر دو انجامیده است. با این همه ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در تهران کارکرد حزبی یافتن مطبوعات را پدیده ای ناگزیر و ویژه دوران گذار از ساختاری غیر دموکراتیک به جامعه مردم سالار می داند.
این هیچ اشکالی ندارد و هیچ تعارضی با کار حرفه‌ای مطبوعاتی ندارد. ما در دوره گذار مطبوعات ما وظایفی سوای از وظایف اصلی خودشون که اطلاع رسانی نیز پیدا می کنند. اگر که این به اصطلاح وظایف بر دوش نهادهای مدنی گذاشته بشه، علل قاعده احزاب از بار سنگین این وظایف رهایی خواهند یافت. آن وقت خودشون یا احزاب مورد علاقه خودشون اینها انتخاب خواهند کرد که کدام گرایش رو تایید کنن در عملکردهای مطبوعاتشون و رسانه‌شون و کدام یک از احزاب مورد نقد قرار بدن، در موضع اپوزیسیون قرار بگیرن، در موضع پوزیسیون قرار بگیرن. این دیگه حتی انتخاب هر مطبوعه است که در آینده در حوزه کار به اصطلاح مطبوعاتی و حرفه‌ای عمل خواهد کرد.
اکنون جای این پرسش هست که اگر احزاب مهمترین مؤلفه تجدد سیاسی و دموکراسی است، انقلاب سال 57 تا چه اندازه به شکلگیری احزاب در ایران یاری رساند و به سخن دیگر نقش انقلاب در مدرنیزاسیون سیاسی جامعه ایرانی چه بود؟ موسی غنی‌نژاد این پرسش را درست نمی داند، زیرا اعتقاد دارد سرشت اهداف انقلاب تجددخواهانه نبوده است.
هدف و ماموریت انقلاب اسلامی به هیچ وجه مدرنیزاسیون نبود و ادعای این را هم نداشتند. یک اهداف استقلال طلبانه بود، اهداف هویت بود، هدف هویت ملی، تعریف هویت ملی، هویت اسلامی دینی بود. اینها ارتباط چندانی به مسئله مدرنیته ندارند. اما وقایع بعدی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انقلاب، به خصوص در دهه دوم انقلاب، مسائل مربوط به مدرنیته رو در جامعه ما خواه‌ناخواه مطرح کرد. به این صورت اگر نگاه بکنیم، بله، به صورت ناخواسته مدرنیته در بطن مشکلات بعدی که ناشی از در دهه دوم انقلاب در خصوص مشارکت سیاسی مردم، در خصوص به اصطلاح هویت فردی، درخواست‌های مربوط به هویت فردی در بین مردم به وجود آمد، بعد از این لحاظ میتونیم بگیم که گامی به جلو برداشتیم ما.
از سوی دیگر بیژن حکمت البته پدیده انقلاب را چند سویه ارزیابی میکند و بر نقش پنهان انقلاب در ایجاد مشارکت سیاسی تأکید می‌گذارد.
فکر می‌کنم انقلاب ایران چند گونه تر از اون بود که بشه اون رو در یک انقلاب ضد تجدد خلاصه کردش. گرایش‌های مختلفی در این انقلاب وجود داشتش که البته بسیاری از این گرایش‌ها کاملاً ضد تجدد بود. حال از این نکته بگذاریم، ولی نتیجه عملی انقلاب این بود که به هر حال مردم وارد صحنه سیاسی شدند. این یکی از مسائل مهمه. شما میدونید شکل گرفتن جامعه مدنی در وهله اول مستلزم این هستش که مردم به امر عمومی توجه نشون بدن و امید مشارکت در این امر عمومی داشته باشن و فکر کنن که نظر اونها در پیش برده امر عمومی اهمیت داره و مهم هستش.
در سالهای اخیر احزاب تازه‌ای زاده یا بازسازی شدن، اما پاره احزاب سابقه دار نیز به داس حکومت گرفتار آمدند، چنان که این امر افق آینده احزاب را در ایران مهالوده می نماید. اما ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، به رغم مصائبی که بر حزب و هوادارانش رفته، نگاهی روشن به آینده احزاب می افکند.
پیشبین من این است که به زودی محافظه‌کاران خردگرا در برابر شیوه های خردگریز برخی از محافظه‌کاران غالب خواهند شد و این محافظه‌کاران خردگرا هستن که جو غالب رو در دست خواهند داشت، جو غالب محافظه‌کاران رو، و در تعامل با جنبش اصلاح طلبی ایران اجباراً رعایت مقررات یک بازی مدنی رو خواهند پذیرفت. اون وقت به محض اینکه قانونگرایی و قانونمندی اصل بشه، من می‌بینم که یک دوران جدیدی از فعالیت‌های جمعی سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. اما نهضت آزادی هر گروه دیگری دو بخش است. یکی هویت تشکیلاتیش، یکی هویت فکریش است. ممکنه به نام نهضت آزادی ایران در آینده باشه یا نباشه. من امیدوار هستم که باشه. یک حزبی که 40 سال سابقه داره، من امیدوار هستم تا زمانی که به اهداف مرحلهش تعقب پیدا بکنه و برسه وجود داشته باشه، بتونه نقش بازی کنه. اما به فرض اینم که نهضت رو تعطیل بکنن، اندیشه های نهضت از بین نخواهد رفت.
علی صالحی نیز بر پایه گرایش های موجود و شکاف های عمیق ساختاری در ساحت سیاسی، امکان چیرگی تک صدایی و از میان رفتن تکثرگرایی را امری دور و دشوار می نگرد.
شکاف های ساختاری موجود پتانسیل ظهور نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی رو کاملا میتونه به ما نشون بده. ما از سوی شکاف میان نیروهای سنتی و نیروهای مدرن رو داریم، از سوی شکاف میان اسلام دولتگرا یا حکومتی یا اقتدارگرا با اسلام جامعه گرا و یا غیر حکومتی و یا اسلام دموکراتیک و یا حتی به تعبیری اسلام سکولار رو داریم. شما خب چهار طیف رو میبینید که در اینجا وجود دارن که اینها میتونن منشأ احزاب و گروه های جدیدی باشند.
همچنین جواد طباطبایی به نیرومند شدن منافع فردی در قالب تشکل‌های اجتماعی مانند زنان و جوانان ارجاع می‌دهد و زمینه اجتماعی آینده احزاب را بسی بارور و امیدکننده می‌یابد.
در مورد احزابی که الان وجود دارند، من هیچ تحول خیلی اساسی نمی‌بینم، ولی خوشبینی من برمی‌گرده به تشکل هایی که در داخل جامعه ایران صورت میگیره. من اعتقاد دارم که یا به هر حال این تشکل ها خواهند تونست که این احزاب رو وادار بکنند، یا بهتر بگم بعضی از این احزاب خواهند تونست خودشون رو با اهداف و منافع اون گروه ها تطبیق بدن، یا اینی که اون گروه ها احزاب خودشون رو ایجاد خواهند کرد. فرض کنیم که خب در بین جوانان، در بین زنان بیشتر از هر چیزی میشه گفت. این یک چیز جدیدی است در ایران. این نوع تشکلی است که من میگم هنوز تشکل بالقوه بهش میگم، یعنی یه چیزی است که وجود داره، دنبال بیان مشخص خودش هست، هنوز دقیقاً نتونسته پیدا کنه، ولی اینور اونور ما چیزش رو، نشانه ها و نمونه هایی از این رو میبینیم که در حال درست شدن. اینو بهش میگن تشکل، یعنی به معنای فرماسیون، یه در حال خودشون رو شکل میدن و از داخل اینها احزاب جدید به معنای جدید بیرون خواهد آمد.
فراتر از شرایط داخلی، رویدادها و روابط بین المللی جدید که از آن به جهانی شدن یاد می شود، خواستار تسلط مطلق الگوی دموکراسی در همه کشورهای جهان است و ایستادگی در برابر آن هزینه های هنگفتی را بر حاکمان تحمیل می کند. علی صالحی به همین سبب موقعیت بین المللی را به سود شکلگیری احزاب در ایران می داند.
نظام جهانی و جهانی گرایی و گلوبالیزاسیون چه در ساحت فرهنگی و چه بنابر اقتضائات نظام بین الملل در منطقه خاورمیانه فشار شدیدی رو برای ظهور تکثر فرهنگی، تکثر اجتماعی و تکثر سیاسی بر ما وارد میکنه و در واقع نوع یکسانسازی رو از طریق ایجاد حکومت‌های دموکراتیک به منظور تأمین ثبات و امنیت منطقه بر ما تحمیل میکنن. این فشار نظام جهانی هر روزه بیشتر میشه و ساختارهای تمرکزگرا و اقتدارگرا رو با تهدید بیشتر روبرو میسازه.
گزاره نهایی این سخنان نوعی بیم و امید درباره آینده احزاب است. بیم از این جهت که با وجود تلاش‌ها و تجربه‌های برهم انباشته جامعه سیاسی ایران در پدید آوردن حزب، مشکلات ساختاری احزاب از 100 سال پیش تا کنون تداوم دارد و هنوز به پیدایش فضای سیاسی مناسب برای فعال شدن نظام حزبی نینجامیده است، چنان که تا امروز نیز نمیتوان از یک حزب سیاسی با معیارهای مدرن سخن گفت. امید به آینده نیز امید به تحولات در لایه‌های زیرین اجتماعی، خواست‌های گروه‌های کوچک مدنی، تکوین هویت فردی و فروریزی نظام پدرسالاری در روابط و مناسبات اجتماعی است که البته این امید چندان بی اهمیت نیست و چه بسا در تیرگی هراس‌ها همین امید روزنه ای به روشنایی باشد.
بخش پایانی رشته برنامه‌های احزاب و انقلاب کار مهدی خلجی را می‌شنیدید که از رادیو آزادی تقدیمتان شد. امروز در 24مین سالگرد انقلاب 1357 شماری از دانشجویان ایرانی در اعتراض به اعمال فشار بر دانشجویان و به یاد دانشجویان زندانی روزه سیاسی می‌گیرند. شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد این مطلب را اعلام کرده است. اما در همین حال جبهه متحد دانشجویی میگوید دکتر فرزاد حمیدی، یکی از اعضای این تشکل دانشجویی، شنبه شب در تهران بازداشت شده است. همکارم گلناز اسفندیاری ضمن گزارشی با تقی حمیدی، پدر این دانشجوی بازداشت شده، گفتگو کرده است.
شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد اعلام کرده است که اعضای آن امروز در اعتراض به اعمال فشار بر دانشجویان به یاد دانشجویان زندانی روزه سیاسی می‌گیرند. رضا سرخدمی، مسئول فرهنگی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است این اقدام در اعتراض به فشارهایی که بر دانشجویان وارد شده، به خصوص ربوده شدن چند نفر از دانشجویان در هفته‌های اخیر صورت می‌گیرد. به گفته او به همین مناسبت قرار است به مدت یک هفته از 22 تا 30 بهمن ماه دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان در همه دانشکده‌های دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد تعطیل شود. در همین حال جبهه متحد دانشجویی خبر داده است که دکتر فرزاد حمیدی، یکی از اعضای این تشکل دانشجویی، دو شب پیش در تهران بازداشت شده است. تقی حمیدی، پدر فرزاد حمیدی، میگوید این نخستین بار نیست که فرزند او زندانی می شود.
ایشون در سال 79 آذر ماه در رابطه با سالگرد مرحوم فروهرها شرکت کرده بود. ایشون رو بازداشت کردند و در زندان مورد شکنجه قرار گرفته، از سه ناحیه قفسه سینه ایشون رو شکسته بودند که بعد از مدتی با 50 میلیون تومان به حساب وثیقه صادر شد و ایشون رو آزاد کردند. مجددا در آبان ماه 80 ایشان رو به دادگاه خواسته شد، به دادگاه بردند، از طریق تلفن، البته به منزل تلفن زدم و ایشانو به دادگاه بردن، شعبه 26. در اونجا بعد از 3 روز بازجویی مورد اهانت و توهین به حساب منشی دادگاه قرار گرفته بود، از موی سرش گرفته بودن و به دیوار کوبیده بودن.
پدر دکتر فرزاد حمیدی، فعال دانشجویی، میگوید که شنبه شب ماموران علت بازداشت فرزند وی را اعلام نکردند و در حکم بازداشت نام کسی که باید بازداشت شود درج نشده بود.
20 بهمن ماه ساعت 12 شب که همه منزل در خواب بودیم، رسان مامورین اطلاعات مراجعه کردن به خونه و بازداشتن یک فرمی که دستشون بود، فاقد اد، یک فرم از قبل آماده شده.
یعنی همون حکم بازداشت بود این فرمی که شما بهش اشاره میکنید؟
بدون اسم بود، به حساب یه فرمی که از قبل آماده میشه، اسم نداره، مامورون تو جیبشون هست، هر کی را خواستن که بازداشت کنن اسمشو با خودکار نمیدن. اومدن داخل منزل، بعد شروع کردن به بازرسی. ایشون بله اومدن و تمام اساسیه و اینا را گشتن، مدارک پزشکی ایشون رو، به حساب مهر پزشکی، نظام پزشکی، از مدارک پزشکیشو برداشتن و هر کی هم گشتن هیچی که نیاوردن. آخر گفتن شما کامپیوتر ندارید، شما نمیدونم فاکس ندارید. با این مسائل ایشونو بردن. از ایشون پرسیدیم که آقا کجا میبرید؟ گفت بعدا معلوم میشه.
و نگفتن که چرا ایشون رو با خودشون بردن، چرا ایشون رو بازداشت کردن.
گفت ایشون متهمه. گفتیم اتهامشون چیه؟ گفت ما نمیدونیم، دادگاه معلوم میشه.
خانواده دکتر فرزاد حمیدی از مکان نگهداری وی هیچ گونه اطلاعی ندارند.
هیچ نوع اطلاعی نداریم، فقط همون هست میدونن که این مامورینی که اومده بودن از گروه سپاه بودن.
تقی حمیدی، پدر دانشجوی زندانی فرزاد حمیدی، در گفتگو با گلناز اسفندیاری به رادیو آزادی گوش میکنید. بار دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی و با بکتاش خمسه‌پور.
بیش از 100 هزار تن روز دوشنبه در تهران به مناسبت 23 سالگرد انقلاب اسلامی در خیابانها حضور یافتند و حملات لفظی اخیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. راهپیمایان با سردادن شعارهای علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در میدان آزادی تهران اجتماع کردند تا به سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گوش دهند. محمد خاتمی در سخنان خود به مناسبت 22 بهمن ضمن اشاره به مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با فساد سیاسی تأکید کرد.
ما نباید در کنار مفاسد ویرانگر اقتصادی از فساد سیاسی هم غافل بمانیم. فساد سیاسی آنجاست که قدرت و اختیار باشد ولی مسئولیت نباشد. تنها با تقویت حضور مردم در صحنه، تقویت نهادهای مردمی، وجود رسانه‌های نقاد و آزاد، آزاد و شجاع است که میتوان ما قدرتمندان را وادار به پاسخگویی در برابر مردم کرد و از فساد سیاسی جلوگیری کرد.
محمد خاتمی در بخشی دیگر از سخنان خود آنچه را که سیاست‌های نادرست رهبران آمریکایی خواند به عنوان عاملی برای حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده ذکر کرد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند پس از اتهامات اخیر واشنگتن علیه تهران و به دنبال درخواست رهبران مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی برای حضوری گسترده در مراسم سالگرد 22 بهمن، بسیاری از خارج از پایتخت به وسیله صدها اتوبوس به میدان آزادی آورده شدند. برگزاری اجتماعات به مناسبت 22 بهمن همراه با تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای دیگر ایران نیز برنامه‌ریزی شده بود. در واکنش به پرتاب راکت توسط فلسطینیان و حمله به غیر نظامیان اسرائیلی، جنگنده‌های هوایی و هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان حمله کردند. گزارش می‌شود 6 موشک به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان در مرکز شهر غزه اصابت کرده است و تعدادی ساختمان دچار آتش‌سوزی شدند. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی دست کم 37 تن بر اثر این حمله زخمی شدند که وضعیت 4 تن از آنها وخیم است. پیشتر در روز دوشنبه تانک‌های اسرائیلی برای مدت کوتاهی داخل منطقه‌ای در نابلس شدند. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز دوشنبه سفارت آن کشور را در امارات متحده عربی بازگشود. گزارش می شود حامد کرزای پرچم جدید افغانستان را در هتلی در ابوظبی که مکان موقت سفارت آن کشور خواهد بود به اهتزاز درآورده است. امارات متحده عربی یکی از تنها سه کشوری که طالبان را به رسمیت می شناخت، اندکی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده روابط خود را با طالبان قطع کرد. بنابر گزارش ها حامد کرزای ابراز امیدواری کرده است که بازگشایی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سنگ بنایی برای یک دوستی طولانی مدت خواهد بود. در مسکو ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان روز دوشنبه گفتگوهای خود را با سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آغاز کرد. محمد فهیم گفته است وی امیدوار است روسیه را در از سرگیری ارسال تسلیحات به دولت موقت افغانستان متقاعد کند. ای همچنین گفت در نظر دارد درباره پیشرفت عملیات ضد تروریسم در افغانستان گفتگو کند. ژنرال محمد فهیم همچنین قرار است با ژنرال آناتولی کواشنین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه و نیز با مقامات وزارت خارجه و وزارت وضعیت‌های اضطراری آن کشور دیدار و گفتگو کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نسبت به هر گونه اقدام یک جانبه نظامی علیه عراق به ایالات متحده هشدار داد و گفت که ارزش همکاری بین المللی هرگز نباید نادیده انگاشته شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت جورنال که موضوعات مختلفی را در بر گرفته، مخالفت روسیه را با آنچه که وی آن را تهیه کردن فهرست‌های سیاه عنوان کرده اعلام داشته است. ولادیمیر پوتین عراق را به عنوان مشکلی توصیف کرده که روسیه آماده است برای حل آن کمک کند، اما تنها تحت سرپرستی سازمان ملل به این کار مبادرت خواهد کرد. کارلا دل پونته دادستان کل دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی میگوید وی مدارک غیرقابل جدل و انکارناپذیری علیه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در دست دارد. کارلا دل پونته به روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا گفت که وی حدود 300 شاهد برای ادای شهادت علیه میلوشویچ در جلسه محاکمه وی در روز سه‌شنبه گرد آورده است. و کنث لی رئیس سابق انرون در نظر دارد روز سه‌شنبه هنگام حضور در برابر کنگره آمریکا از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کند. وکیل کنث لی گفت موکلش در برابر هیئت تحقیقاتی سنا با استفاده از حقوق قانون اساسی خود از پاسخ به پرسش‌هایی که منجر به محکومیت او بشود خودداری خواهد کرد. 4 مقام دیگر ارشد کنونی و سابق شرکت انرون هفته گذشته در جلسات رسیدگی به این پرونده از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کردند. 2 ماه پیش هنگامی که شرکت انرون سقوط کرد، میلیون‌ها سرمایه‌گذار زیان دیدند و هزاران کارمند پسندازهای بازنشستگی خود را تقریباً از دست دادند. شرکت انرون متهم شده است که از شراکت‌های محرمانه جهت مخفی کردن زیان‌ها و بدهی‌هایش استفاده می‌کرده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. سازمان عفو بین الملل در آخرین فراخوان خود در پیوند با دستگیری و زندانی شدن سیامک پورزند ابراز نگرانی کرده است که این روزنامه‌نگار بر اثر فشارهای احتمالی از اتهام‌هایی سخن بگوید که مرتکب آنها نشده است. همکارم شهرام میریان در پیوند با این اطلاعیه تازه و نیز درباره دیگر اندیشان ناپدید شده و زندانی ایران با مهندس کاظم هاشمی عضو گروه هماهنگی امور ایران در سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان گفتگو کرده است.
بیم آن می‌رود که آقای پورزند در زندان یا در به حال در محلی که ایشان را نگهداری می‌کنند تحت فشار جسمی و روحی تحت شکنجه قرار داده بشه، قرار داشته باشه، برای اینکه ایشون رو وادار بکنن به اعتراف جرائمی که ایشون مرتکب نشده و یا احیانا و این نگرانی وجود داره که ایشون رو برای یک محاکمه آماده بکنن که در اون محاکمه ایشون مسائل و موارد خلافی رو به خودش نسبت بده که در واقع تحت شکنجه وادار شده باشه. این نگرانی هم وجود داره که ایشون رو برای یک مصاحبه تلویزیونی آماده بکنن و برای این منظور احیانا ایشون رو تحت فشار قرار داده باشن. نسبت به این مسئله هشدار داده شده، از همکاران از اعضای عفو بین الملل خواسته شده با فرستادن نامه برای مقامات ایرانی، از جمله برای آقای خامنه‌ای، برای آقای خاتمی و برای آقای هاشمی شاهرودی و سایر مقامات ایرانی، نسبت به این مسئله هشدار بدن و توجه بدن که در اروپا نسبت به جان و امنیت آقای پورزند نگرانی وجود داره.
مهندس کاظم هاشمی عضو گروه هماهنگی امور ایران در عفو بین الملل در ادامه این گفتگو از فعالیت‌های گروه شهر دتمولد آلمان وابسته به این سازمان هم سخن گفت و یادآور شد که اعضای این گروه ضمن فراهم ساختن توماری و ارسال آن به تهران، احمد باطلی و اکبر محمدی را نیز به عنوان فرزند خوانده خود پذیرا شدند.
عفو بین الملل در آلمان مدت هاست که احمد باطلی و اکبر محمدی را به فرزند خواندگی، این اصطلاحی است که در عفو بین الملل رایج است، پذیرفته. توماری تهیه کردند که در تهران امضا گردآوری می کنند. شهروندان آلمانی با امضای این تومار نگرانی خودشان را از وضعیت آقایان باطبی و محمدی در زندان ابراز می کند. در حدود 1300 امضا را در حدود یک هفته 10 روز پیش از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برای آقای خاتمی فرستادند. یک نسخه از این تومار را هم برای آقای ضیایی‌فر سخنگوی کمیسیون حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم فرستادند.
بله، در ارتباط با آقای اکبر گنجی هم گویا عفو بین الملل دست به چنین کاری زدید.
یکی از گروه های عفو بین الملل در هامبورگ آقای اکبر گنجی را هم به اصطلاح به فرزندخواندگی قبول کرده، فعالیت هایی هم برایش انجام داده. با توجه به اینکه آقای گنجی در این میانه وضعیتشون نسبتاً ثابت شده، خب طبعاً جنبه فعالیت وسیعی هم الان وجود نداره در رابطه بشه. ولی یکی از گروه های عفو بین الملل در برلین هنوز مسئله آقای گنجی رو تعقیب میکنه.
عفو بین الملل و نگرانی از پاپوش‌دوزی برای سیامک پورزند در گفتگو با شهرام میریان از رادیو آزادی. اما اکنون در گزارشی از یک روزنامه‌نگار در تهران نگاهی داریم به برجسته‌ترین رخدادها و تحولات در عرصه مسائل ایران در هفته‌ای که گذشت.
تهران در هفته گذشته تفاوت محسوسی با هفته‌های قبل داشت. با اینکه تب و تاب دادگاه شهرام جزایری اندکی فروکش کرده بود و به مناسبت سالگرد انقلاب جناح‌های سیاسی کمتر یکدیگر را هدف قرار می‌دادند و شرایط یک آتش‌بس کاملاً احساس می‌شد، ولی در پی سخنان جورج دبلیو بوش که از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان مثلث شرارت نام برده بود، التهاب مردم و نگرانی آنان از یک اقدام غیر مترقبه از سوی امریکا به خوبی مشهود بود. بحث مردم در تاکسی ها، اتوبوس ها و محافل از سوژه داغ شهرام جزایری به موضوع امریکا در برابر حکومت ایران تغییر جهت داد، بحثی که هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر، با اینکه انتظار می رفت به رغم رکود اقتصادی موجود در آستانه سال جدید، بازار خرید و فروش برای مدتی رونقی نسبی هرچند اندک پیدا کند، پس از هشدار رئیس جمهور امریکا جامعه از نظر اقتصادی نیز در وضعی اضطراب‌آلود قرار گرفت. نخستین نشانه های بدتر شدن شرایط اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران پیدا شد. از هنگام سخنرانی پرزیدنت بوش خرید و فروش سهام در بورس از رونق افتاد و شاخصها سیر نزولی یافت. عرضه بیش از حد سهام و کاهش تعداد خریداران در بورس تهران در چند روز گذشته آشکار بود، تا حدی که سهام پرمشتری نیز روی دست فروشندگان ماند. بازار بورس برای جلوگیری از این وضع غیرعادی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تشویق به خرید سهام کرد، ولی این تصمیم نیز اثر چندانی بر بازار بورس نکرد. انتظار می‌رود این روند در هفته جاری نیز ادامه یابد. در پایان هفته گذشته دادگاه شهرام جزایری که ظاهراً نتیجه اختلاف دو جناح بود و به نظر می رسید به عنوان شمشیر جناح راست علیه جناح چپ به کار رود، تبدیل به شمشیر دولبه‌ای شد که مشکلات جدیدی برای نظام ایجاد کرد. نتایج نظرسنجی از یک جامعه آماری مردم تهران که در هفته گذشته در سطح محدودی منتشر شد بر این نگرانی دامن زد، تا آنجا که مسئولان قضایی به فکر محدود کردن دادگاه افتادند. این نظرسنجی بازگوی نتایج غیر مترقبه است. 60% پرسش شوندگان ابراز عقیده کرده اند که مسئله رشوه‌گیری مسئولان و مدیران کشور صحیح است. حدود 20% با تردید صحت این نظر را قبول کرده اند و تنها 20% از پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که رشوه و فساد اقتصادی مسئولان اتهامی است که به آنان وارد آمده و این مسئله نمیتواند درست باشد. با تمام این احوال، نظرسنجی های دیگر نشان میداد که محمد خاتمی رئیس جمهور از آنچه در دادگاه شهرام جزایری مطرح شد آسیب چندانی ندیده و اعتماد مردم را حفظ کرده است. هفته گذشته در تهران گفته می شد جناح راست که از برپایی علنی دادگاه شهرام جزایری نتیجه نگرفت و حتی بخشی از آسیب‌های آن را متحمل شده، اکنون در صدد برپایی دادگاهی است که در آن شماری از اعضای مؤثر جبهه دوم خرداد به ویژه روزنامه‌نگاران این جبهه هدف قرار خواهند گرفت. انتظار این است که چنین دادگاهی با طرح اعترافاتی که گفته می شود از سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی و زندانی گرفته شده، بعد از دادگاه شهرام جزایری بسیار جنجالی باشد. از همکنون شماری از منصوبان جناح راست در تریبون‌های مختلف از اعترافات منتسب به پورزند اطلاعات مختلفی می‌دهند که مهمترین آن توزیع 4 میلیون دلار به وسیله او میان روزنامه نگاران دوم خردادی است. سیامک پورزند متهم شده که این مبلغ را از امریکا آورده و بین شماری از روزنامه نگاران توزیع کرده است. مطبوعات جناح راست از هفته گذشته حمله وسیعی را علیه شماری از این روزنامه نگاران آغاز کردند و به مناسبت‌های مختلف گفته‌ها و مصاحبه‌های داخلی و خارجی آنان را زیر سوال بردند. آگاهان میگویند در این به اصطلاح اعترافات پورزند که آماده انتشار شده، گرچه از اکثر روزنامه‌های جناح اصلاح طلب سخن به میان آمده، ولی بیشترین حمله متوجه دو روزنامه جامعه و توس است. با اینکه قبل از انتشار این اعترافات چند تن از امامان جمعه درباره آن و حتی مبلغ 4 میلیون دلار سخن به میان آوردند، ولی روزنامه‌های دوم خردادی هنوز سکوت خود را در این زمینه حفظ کردند.
امروز 22 بهمن ماه بار دیگر تظاهرات سالگرد انقلاب 1357 در ایران با شعارهای ضد آمریکایی همراه بود. اما بیش از 2 دهه قطع رابطه و تنش میان تهران و واشنگتن چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟ در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند این پرسش را بررسی می کند.
کشمکش با آمریکا یک بار دیگر خواسته یا ناخواسته با شدتی اوجگیرنده بر تمامی زوایای سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی تسلط یافته است. در 23 سال گذشته ایران در رویارویی با نیرومندترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان هزینه سنگینی پرداخته است. با برخورداری از همکاری واشنگتن، ایران می‌توانست جایگاه خود را در صحنه جهانی انرژی تقویت کند. در مرکز شبکه انتقال نفت و گاز دریای خزر قرار بگیرد، نفوذ خود را در آسیای مرکزی و قفقاز گسترش دهد، مراکز آزادش را به پررونق‌ترین قطب‌های اقتصادی خلیج فارس بدل کند، نیروی برتر منطقه‌ای در بازسازی افغانستان باشد، جایگاه خود را به عنوان مهمترین منبع آتی گاز رسانی به شبه قاره هند تقویت کند. در همه این عرصه ها ایران جایگاه خود را به ترکیه، عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر سپرد و در سیاست خارجیش به اولویت های دیگری روی آورد. حدود 4.5 سال پیش در پی آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، تنش زدایی در روابط خارجی ایران به عنوان یکی از پیش شرط های توسعه کشور به گونه جدی مطرح شد. همزمان با پیدایش گشایش نسبی در مناسبات منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی، دیپلماسی اقتصادی ایران نیز دامنه مانور خود را بیشتر کرد، به ویژه در عرصه نفتی که برای نخستین بار پس از سالها توانست در ماه مارس 1999 نقش نسبتاً فعال خود را در سازمان اوپک باز یابد. ناظران بین‌المللی همان زمان آشتی تهران و ریاض را یکی از مهمترین عوامل جان گرفتن دوباره این سازمان و رونق بازار نفت تلقی کردند. در 4 سال نخست زمامداری محمد خاتمی، روند بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین المللی سرعت گرفت. دیدار هیئت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی از ایران به پدیده عادی بدل شد و در روابط این کشور با سازمان‌های مالی بین‌المللی نیز تحولی جدی پدید آمد. در ماه می سال 2000 میلادی بانک جهانی پس از حدود 7 سال وقفه با پرداخت وام به ایران موافقت کرد، توافقی که به احتمال نزدیک به یقین بدون چراغ سبز واشنگتن امکان پذیر نمی‌شد. بدینسان برای نخستین بار پس از پایه‌گذاری جمهوری اسلامی این امید پدید آمد که ایران بتواند از راه تنش زدایی در روابط خارجیش موانع سنگینی را که در راه توسعه اقتصادی وجود داشت کاهش داد و به ویژه راه را برای عادی سازی روابط با واشنگتن فراهم آورد. در پیشروی به سوی این تحول، کارشناسان نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی نقشی مهم ایفا کردند. در گزارشی زیر عنوان مشکلات اقتصادی کشور و راه حل‌ها که در فروردین 1374 انتشار یافت، کارشناسان سازمان برنامه هشدار دادند که تنش در روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی یک گلوگاه بسیار محدود کننده برای توسعه اقتصادی ایران است. در این گزارش ضمن تأکید بر پیامدهای روابط خصمانه میان تهران و واشنگتن گفته می شود که ایران باید فرصت اجرای 2 تا 3 برنامه عمرانی را در فضای آرام به دست آورد و نیازهای گوناگون این دوران را به سادگی از بازارهای بین المللی تأمین نماید. تحلیل 6 سال پیش سازمان برنامه درباره هزینه تنش‌های خارجی برای توسعه کشور یک بار دیگر به مسئله روز بدل شده است.
به گمانم در ذهنم دولت نژاده و مقتدری را می‌بینم که همانند انسانی نیرومند پس از خواب برمی‌خیزد و طره‌های چیرگی ناپذیرش را می‌تکاند. این سروده میلتون توصیف آمریکای امروز در حد کمال است. مارگریت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا و معروف به بانوی پولادین در پی مقدمه یاد شده در تحلیلی زیر عنوان اندرز به یک ابرقدرت در شماره امروز نیویورک تایمز می نویسد به دنبال رویدادهای هراس‌انگیز 11 سپتامبر گذشته جهان به چشم دید که آمریکا قدرت و توانش را یک جا گرد آورد، متحدانش را فراخواند و در آن سوی جهان به جنگ با دشمنان خیشتن و دیگران برخاست. نگاهی داریم به اندرز مارگریت تاچر برای یک ابرقدرت. علیرضا طاهری.
خانم تاچر با اشاره به این که آمریکا و کلاً ارزش‌های جهان غرب با خطر وحشت آفرینی و تروریسم مسلمانان افراطی روبروست می نویسد دشمن البته یک دین و آیین نیست. غالب مسلمانان آنچه را سپتامبر گذشته روی داد تقبیح کردند و تقبیح می کنند. دشمن یک حکومت تنها نیز نیست. هرچند که این نمونه از وحشت آفرینی یا ترور نیازمند پشتیبانی یک حکومت است. نخست وزیر پیشین بریتانیا تندروی اسلامی را با بولشویسم موازی می داند و می گوید بولشویسم و اسلام افراطگرا هر دو از دکترین یا نظریه مسلح پیروی می کنند. افراطگرایی اسلامی به نوشته خانم تاچر نوعی ایدئولوژی مهاجم و پرخاشگر است که وفادارانی متعصب و کاملا مسلح آن را تبلیغ می کنند. نخست وزیر پیشین بریتانیا سپس با تایید حمله به جنبش طالبان و شبکه القاعده به عنوان مرحله اول پیکار با آنچه از دیدگاه او اسلام گرایی افراطی است می نویسد مرحله دوم پیکار با تروریسم باید حمله به دیگر مراکز ترور اسلامی باشد. تروری که در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و نقاط دیگر ریشه دوانده است. این حمله نخست نیازمند گردآوری اطلاعات امنیتی درجه 1، دیپلماسی زیرکانه و تعهد نظامی گسترده و پیگیر است. خانم تاچر در اندرز به یک ابرقدرت برای نیویورک تایمز می نویسد دشمنان ما سالهاست که به خوبی سنگر گرفتند و بدون مقاومت خونین شدید و خشونتبار از جای کنده نخواهند شد. مرحله سوم پرداختن به حکومت‌های متخاصمی است که از تروریسم هواداری می‌کنند و در پی دستیابی به سلاح‌های برخوردار از قدرت تخریب و کشتار انبوه یا خرید و فروش چنین سلاح‌هایی هستند. مارگریت تاچر می‌افزاید ما از روی عادت چنین حکومت‌هایی را حکومت‌های یاغی یا سرکش می‌خوانیم که هیچ توصیف نادرستی نیست. به شرط آن که در دام این تصور نیفتیم که حکومت‌های یاد شده را در هر شرایطی میتوان در شمار سرکش‌ها جای داد. برای نمونه خانم فچر می‌نویسد جمهوری اسلامی و سوریه هر دو منتقد آتشین اسامه بن لادن، طالبان و حملات تروریستی سپتامبر گذشته بودند، اما هر دو همزمان دشمن منافع و ارزش‌های غربی هستند. هر دو با توش و توان از تروریسم هواداری کردند. نخست وزیر پیشین بریتانیا پس از آوردن نام لیبی و کره شمالی در ردیف حکومت‌های خطرساز برای جهان غرب در اندرز به یک ابرقدرت یادآوری می‌کند رسواترین حکومت سرکش و یاغی بیگمان حکومت صدام حسین در عراق است. صدام حسین هرگز تن به شرایطی که ما خواستار آن هستیم نخواهد داد. هدف او در واقع و به روشنی دستیابی به سلاح‌های کشتار و تخریب گسترده و انبوه است تا بدون وحشت از مجازات به مقابله با ما برخیزد. پرسش های مهم به گفته خانم فچر زمان و چگونگی سرنگونی حکومت صدام حسین است. نه این پرسش که آیا باید او را سرنگون کرد یا نه. خانم فچر نتیجه میگیرد در اینجا نیز به بهترین اطلاعات امنیتی موجود نیاز هست. در مورد عراق نیز همانند مورد افغانستان بسیج نیروهای مقاوم داخلی ضرورت دارد. احتمالاً به بهره‌گیری گسترده از زور نیز نیاز خواهیم داشت. متحدان آمریکا و از همه بیشتر بریتانیا باید از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق و حکومت صدام حسین قویاً هواداری کنند.
علیرضا طاهری و اندرز بانوی پولادین به یک ابرقدرت. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی می‌رسیم که در آن امیر مصدق کاتوزیان به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی. تا آن زمان با هم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای از رویا ثابت با عنوان شاهد غم، روی آهنگی از عماد رام.
لبم چون خندان تو دیدم دریا، لبت برون خندان دل از درون گریه، زبر به چشمانم نشانه من پیدا، تو شاهدی غم
شاهدی ایران.